بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام، ادب، احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز. انشاءالله هر جا هستید حالتون خوب باشه، وقتتون بخیر باشه و اینکه شبکه جهانی ولایت و به خصوص برنامه رو در رو رو مشاهده میکنید بسیار از شما سپاسگزاریم. و اینکه حتما دوستان با ما همراه باشید. راه‌های ارتباطی که دوستان دائما زیرنویس میکنن میتونه به مجموعه افکار ما که ناظر بر برنامه هست کمک بکنه. این برنامه میگن ایام ماه مبارک رمضان این برنامه رو نداریم، ولی چند برنامه هست که در خدمت حجت الاسلام المسلمین دکتر ساجدی عزیز هستیم و انشالله برنامه خوب و درست درمون و به درد بخوری رو داشته باشیم. استاد سلام، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و بینندگان محترم و شنوندگان، عرض سلام و تبریک این ایام رو دارم و امید سلامتی از این بیماری کرونا انشاءالله.
میگه موج چندم، چهارم، پنجم میشه شروع شده، انشاءالله رعایت بکنن. واقعا باید رعایت بکنن، تمنا میکنیم، استدعا میکنیم پروتکل های بهداشتی رعایت بشه. و بعد از سالم شما رو نگیم استاد، سال جدیدم تبریک میگم خدمت شما
و همچنین سالی سراسر بهار معنویت
انشالله
برای شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز.
من اگه بخوام یه چارچوبی رو استاد از برنامه داشته باشیم، این که بینندگان ما اون افکاری که توی ذهنشون هست مرتب بشه، اگه شما صلاح بدید من میخوام یه خواهشی از شما بکنم، این که اصلا یه خلاصه از برحال برنامه و مواردی که در گذشته گفته شده و البته دیدگاه هایی که این آقای دکتر سروش ما داره مطرح میکنه چیه؟
بله، موضوع بحثمون دیدگاه ایشون در باب وحی هست که ایشون وحی رو میگه که در عالم بیداری نبوده و در عالم خواب اتفاق افتاده و اینم مشاهداته، یعنی مثلا صحنه هایی رو دیده، مثل که ما خواب میبینیم صحنه هایی رو، مسافرت رفتیم، با کسی صلح کردیم، با کسی جنگیدیم، همش مشاهدات ماست در عالم رو، نه اینی که ما گفتگویی داشته باشیم، مخاطبه‌ای باشه، کسی به ما پیامی منتقل بکنه، همش مشاهدات، مناظر رو مشاهده کردیم، مثلا صحنه‌های قیامت، جهنم، بهشت، این همش همینه، در عالم رؤیاست نه در بیداری، مشاهده است و نه گفتگو و دیالوگ از طرف خداونده،
گفت و شنودی اتفاق
نیفتاد. و سوم این که باید قرآن رو تعبیر کرد، لذا تفسیر نمیتونیم بکنیم، مثل همه خوابهایی که باید تعبیر کرد اینا هم باید تعبیر کرد،
چون خوابه.
چون معمولا هم تعبیرها خیلی با ظاهر متن، با ظاهر خواب خیلی فاصله داره، لذا به ظاهر آیات قرآن هم به هیچ وجه
نمیشه نگاه کرد،
باید ببینیم تعبیرش چیه.
خیلی از اوقات مثلا ما شادی خواب میبینیم تعبیر خوبی نمیکنه،
بله
کلا متفاوت،
بله نظر اصلا حتی هیچ آیه ای از آیات قرآن رو ما نمیتوانیم ظاهرش رو بگیریم و بهش استناد بکنیم، عملی انجام بدیم.
نظرش در رابطه با قصص قرآنی چیه؟
قصص هم همین گونه است، یعنی قصص هم ایشون میگن که اون چه که در اتفاق افتاده در خواب همش خود حضرته، یعنی خود پیامبر، خودش برای خودش، مثلا خودش به جای پیامبری نشونده و با خودش سخن گفته،
خودش رو جای حضرت یوسف
مثلا، جای همه
آره.
جای یا جای خدا یا جای ملائکه یا جای پیامبران نشونده و از طرف اونا مثلا اون شده خودشه و ایشون در خیالشه، در حقیقت میخواد بگه در عالم خیال اتفاق افتاده اینها، در خیال خودش، خودش رو به جای دیگری نشونده، یا به جای خداوند یا به جای ملائکه یا به جای پیامبران و اونها براشون مطلبی رو نقل کردن و این شده مثلا وحی.
خیلی دارم تعجب میکنم استاد، طرفدار هم هست؟
بله متاسفانه. خب به هر حال چون ایشون تدریجاً این مسیر رو طی کرده، از ابتدا خیلی رادیکال
ایجاد کرده
نبوده، خیلی چون تدریجاً مسیرش عوض شده، لذا طیفی با که با او همراه بودند به این راحتی ازش جدا نشدن، البته خیلی هم جدا شدن، مخالفین زیادی حتی در بین روشنفکران داره، یعنی این نظریهشون خیلی مورد نقد قرار گرفته توسط خیلی از کسانی که حتی در اون طرف آب هستن، کسانی که اصلا با ما موضع مناسبی هم ندارن، بله با ایشون در این مسئله موافقت ندارن و میگن اصلا قابل پذیرش نیست، با ظاهر قرآن با شواهد مختلف اصلا قابل تطبیق نیست. ما در دو جلسه گذشته اشکالات متعددی رو مطرح کردیم که حالا من دیگه نمیخوام به اونها اشاره بکنم. برخی دیگه از وجوهی که ایشون سعی کرده بهش تمسک کنه و نتیجه بگیره حرف خودش رو، من میخوام به اونها اشاره کنم. برخی از ادله ایشون رو من در جلسات قبل اشاره کردم، دلیل رو بیان کردیم و پاسخهاش هم عرض کردیم. یکی از راهکارهایی که ایشون طی میکنه برای که به هدف خودشون برسن، سعی میکنه برای تأیید فرضیه خودشون برن سایر تجارب پیامبر رو به گونه اونها هم رؤیاگونه تفسیر کنن تا این را هم در اداد و در وزان اونها قرار بدن، مثل بحث معراج، معراج پیامبر، یا مثلا در تاریخ آمده ناله کردن تنه درخت خرما، حنانه. حنانه، حالا من یکی دو تا مثال میزنم. مثلا ایشون میگن که این ناله کردن تنه درخت خرما، چون در مسجد النبی پی حضرت ابتدا قبل از این که منبری براشون تهیه بشه یه درخت خرمایی بود برش تکیه میکردن.
خب
بعد از این که بعد از چند سال که منبری فراهم شد برای سخنرانیشون، دیگه از اون روز به جایی که به اون درخت خرما تکیه کنن میمودن روی منبر میشستن و برای مردم سخن میگفتن. اولین روزی که ایشون آمدند و جاشون رو عوض کردن، اون درخت حنان، اون درخت خرما ناله کرد و اون ناله بود که مردم هم شنیدن و در تاریخ هم ثبت شده. و بعد حضرت در تاریخ آمده که حضرت از جمله کرامات حضرته، این قضیه به عنوان یکی از کرامات حضرت نقل شده در تاریخ، حضرت از پایین آمدن از منبر و رفتن دست کشیدن به اون درخت و او رو بغل کردن و اون آرام شد، صداقت شد. بعد ایشون مثال میزنن به این، میگن این در عالم رؤیا بوده، این اتفاق این که معروف به حنانه و مردم که الان میرن مسجد النبی اونجا اعمالی انجام میدن، دومین ستونه که نزدیک به محراب هست، دومین ستونه، عباداتی خاصی در اونجا مردم انجام میدن و ما اسمش هم هست حنانه، یعنی ناله کننده. ایشون میگه این هم در عالم رویا اتفاق افتاده، بنابراین اینم یک شاهدیه برای این که وحی هم در عالم رویا بوده. مثال هایی زدن، یکی این هست، یکی هم بحث معراج، میگن معراج هم در رویا بوده. پس همه اینها از مقوله شهودات و تجارب درونی در پیامبر در عالم خواب، در بیداری هیچ کدام نبوده. خب این مطلبی که در مورد این درخت، این تنه درخت خرمای مسجد النبی که یا حنانه گفته میشه، گفتن آیا این سخن درسته یا نه؟ عبارت ایشون در این مورد اینه، میگه همچنین است، یعنی در عالم رؤیا اتفاق میفته، ناله کردن ستونی که پیامبر علیه السلام هنگام خطابه در مسجد بر آن تکیه میکرد. اینم میگه از نمو مثل و اینم در عالم رؤیا بوده. اینم یک شاهدی میگیره که اینها همش در عالم رؤیا بوده.
از خب جمله اگر این اتفاق در عالم رؤیا باشه که دیگران چطور شنیدن؟
حالا پاسخش، یکی از پاسخهایی که ایشون که ادعاش اینه که در عالم رؤیا بوده،
خب
ما در پاسخی که بر این دیدگاه میتونیم عرض بکنیم اینه که این مطلب درست نیست. اولا اصل رؤیا بودن این تجربه ثابت نشده که ناله این درخت در عالم رؤیا اتفاق افتاده باشه، و شاهدش هم همینه که اصلا در تاریخ به عنوان کرامات پیامبر نقل شده، مردم هم شنیدن، و چون کرامات چیزایی بوده که مردم میدیدن با چشم، و در تاریخ نیامده که حضرت نقل کردن گفتن مثلا من خواب دیدم دیشب که وقتی اومدم روی این درخت مثلا. این درخت ناله کرد، چون خوابی نقل نشده. به عکس در تاریخ در موارد متعددی نقل شده که نخیر مردم هم شنیدن، شنیدن که صدای ناله این درخت رو، و به همین خاطر هم از کراماتشون نقل شده. در کتاب‌های متعدد تاریخی این مطلب آمده. پس اولا این که در عالم رؤیا بوده چنین چیزی ثابت نشده و خلاف شواهد تاریخیه و بعد ازشون پرسید شما بر اساس کدام منبع تاریخی موثق چنین ادعایی رو مطرح کردید؟ ثانیاً اگر در عالم رؤیا بود نباید به عنوان کرامت مردم ازش یاد میکردن، چون کرامت باید مردم ببینند و
بله یه سری آدم بله. ناظر هستن اونجا.
بله و ثالثاً قیاسش با وحی اصلا ربطی به وحی نداره. اصلا فرض کنیم که چنین چیزی هم در عالم رؤیا اتفاق افتاده باشه، خب به چه دلیل شما از این میخواید نتیجه بگیرید که وحی هم از این گونه است؟ یعنی میخواد در اداده، حالا بر فرض چنین چیزی که نیست، حتی اگر هم ما تاریخ هم به ما نشون داد که این ناله کردن این درخت در عالم رؤیا اتفاق افتاده و پیامبر مشاهده کرده این ناله را، شنیده و مشاهده کرده این صحنه را، این چه ربطی داره به این که وحی در عالم رؤیا بوده؟ لذا اون نمیتونه یک شاهدی باشه بر این که وحی در عالم رؤیا اتفاق افتاده و از مقوله مشاهده است. لذا این هم شاهد غیر قابل پذیرشی هست
و بسیار هم منطقی هست. بله. یعنی من احساسم این هستش که خیلی از دیدگاه ها رو با سطحی ترین علوم و هر کسی که یه مقداری از به هر حال فضای علم و دین مربوط به حوزه و دانشگاه رو گذرونده باشه به راحتی پاسخ میده.
الان این که ایشون مردم همین ناله رو شنیدن در جای متعددی آمده، من چند تا نمونه آدرس ها رو نقل میکنم که زنگ خواستن مراجعه کنن. مثلا الثاقب فی المناقب از ابی حمزه طوسی صفحه 70 آمده که مردم شنیدن صدای ناله رو،
یعنی مستند تاریخی داره.
در اعلام الورا از تبرسی آمده، در کتاب قصص الانبیا از مرحوم راوندی آمده صفحه 312، در کتاب الخرائج و الجرائح از راوندی صفحه 188 آمده، در کتاب کشف القمه جلد 1 صفحه 24 آمده، در کتاب الدر النظیم فی مناقب الائمه صفحه 120 آمده و در ابن اسیر در النهایه فی غریب الحدیث ابن اسیر آمده، در لسان العرب ابن منظور آمده. در تمام این موارد آدرس آمده که این در زمان بیداری بوده و مردم هم شنیدن. این هم شواهد تاریخی. شما بر اساس چه شواهد تاریخی هم چه ادعایی مطرح میکنید؟
و شواهد تاریخی دارن؟
نه، چیزی ارائه ندادن.
ارائه ندادن.
نه. این مقاله‌ای که دارن شواهد تاریخی برای این مطلب ارائه ندادن.
خب
مطلب مهمتری که سعی میکنن ازش بیشتر و مفصلتر استفاده کنن بحث معراجه. این از اون مهمتر، یکی از مهمترین تکیگاه هاش بر ادعای خودشون معراجه. ایشون سعی کردن بین معراج و وحی پیوند برقرار کنن.
بین معراج
پیامبر
و وحی,
یعنی حقیقت معراج رو با حقیقت وحی دوتا رو در کنار هم قرار بدن. و ایشون میگن که در میخوان بگن که وحی و قرآن هر دو، یعنی وحی هم از مقوله معراج، همونجوری که معراج در عالم رؤیا بوده و از مقوله مشاهدات پیامبر بوده در عالم ملکوت، همون گونه وحی هم مثل معراج در عالم رؤیا بوده و مشاهدات پیامبر داره نقل میکنه. بعد
یعنی اتفاقات معراج و شب معراج همه خواب؟
نه بله، یعنی معراج در عالم رؤیا اتفاق افتاده.
خب
این هم دنباله معراجه. به همین خاطر میگه، در حقیقت ایشون میگه که قرآن تجربه تفصیلی معراجه. یعنی معراج که رفته مثلا در ملکوت آسمان ها رو خدا بهش نشون داده، لب هرچی رو در اونجا دیده در اون عالم رؤیا در حال معراج، بعدن آمده به تدریج تفصیلش داده و شده قرآن. قرآن تفصیلیافته مشاهداتشون در
معراج.
ولذا میگه هر دو از مقوله رؤیا هستن، ولذا زبان هر دو هم یکیه. همون گونه که زبان معراج زبان رمزه، زبان این هم زبان رمزه، و معراج تجربه اجمالی وحیه و وحی تجربه تفصیلی معراج. بعد عبارت ایشون، حالا این عبارت ایشون هم براتون بخونم، میگن آنچه وی در رؤیای معراج دید، این رو در مقاله در همین راوی در محمد صلی الله علیه و سلم راوی رؤیای رسولانه مقاله پنجم به تفصیل اینها رو بحث کردن. عبارتشون اینه، میگه آقای سروش میگن آنچه وی در رؤیای معراج دید به تدریج از اجمال به تفصیل در آمد. یعنی اونجا اجمالا دیده بود، بعدن به تفصیل و جامعه زبان پوشید، یعنی اونها رو اومد تفصیلش داد و شروع کرد به نوشتن، شد قرآن. خوابایی که اونجا دیده بود رو یخته بستش داد، شد قرآن. معاد و جنت و نار و انبیا و ملائک از رؤیا در آمدند و در کتاب نشستند. یعنی در معراج رفته بود جنت و معاد و نار و انبیا و ملائک دیده بود، مشاهده کرده بود در معراج، اومد اینا رو شروع کرد به قلم زدن، به نگارش.
مثل اینه که ما امشب مثلا یه خوابی رو ببینیم،
بعدن به تدریج مثلا
بعدن شروع کنیم شروع راجع کنیم. به اون و زمیمه اون شروع کنیم به نوشتن، آره. نگارش
اونو نگارش کنیم و تفصیلش بدیم.
تفصیلش
بدیم. میگن معاد و جنت و نار و انبیا و ملائک از رؤیا در آمدند و در کتاب نشستند. زبان تصویری و رؤیایی قرآن آشکارا دنباله زبان تصویری و رؤیایی تجربه معراج است. یعنی قرآن زبانش چیه؟ میگه همون زبان رؤیایی که در معراج داریم، همون زبان در قرآن هست. یعنی در حقیقت اونا رو تصویر کشیده در این کتاب. و معاد قرآن بست معاد معراج است. اونجا در معاد دیده، بعد اومده تفصیلش داده شده، خودش اومده توضیح داده، تفصیل داده، پروبالش داده، شده معادی که در قرآن ما مشاهده میکنیم در مورد قرآن.
خب حالا
به تفصیل بله. بعد میگن بله، مهم آن است که این سفر را چنان باید معنا کرد، یعنی سفر معراج
رو،
که یک رؤیا را، یعنی رؤیا بوده دیگه،
بله،
نه یک متن را. پس اون شما باید رؤیا رو رؤیاگونه معنا بدین، رؤیاست. و مشاهدات وی را باید مشاهدات دانست، نه گزارش کتابی از یک امور نادیده و ناآزموده. یعنی چیزایی رو دیده، اومده بعدن به تفصیل تفصیلش داده، نگارش کرده، شده قرآن.
حالا یه نکته، این مثلا هر کسی پس روی حساب معراج میتونه یه تفسیری داشته باشه دیگه با این دیدگاه، مثلا
و این تفسیر ایشونه دیگه، تفسیر پیامبره.
حالا مثلا همین الانش امروز یه نفر میتونه جریان معراج رو متصور بشه و شروع کنه اون رو تفسیر دادن و صحبت کردن و نگارش کردن، اینجوری که ما به جای یه قرآن به تعداد آدمایی که صاحب تفکر هستن قرآن داریم که.
بله، حالا لابد مثلا میخواد بگه ایشون پیغمبره، شاید مثلا بهتر داره تفسیر میده. مثلا البته ایشون ممکنه، چون ایشون خود پیامبرم خطاپذیر میدونه دیگه، یعنی ممکنه چون معراج خودش بوده دیگه، معراج خود پیامبر رفته معراج، بعدن خودش نشسته اونا رو یخته شرح و بستش داده.
یه سوال داخل پرانتز بپرسم، اصل معاد، قیامت، توحی، اینجور موارد رو، به هر حال خاتم الانبیا بودن رو، اینها رو ایشون قبول داره؟
اصل خاتم الانبیا بودن،
اصل برخره بحث اینی که پیامبر ما آخرین پیامبر هست، بحث معاد رو، بحث توحید رو، اینا رو کاملا قبول داره.
به نظر میسه که خدا رو قبول داره، خدا رو رد نکرده، ولی پیامبر رو به عنوان یک شخص قبول داره، اما نه به عنوان یک شخص معصوم.
آها.
نه به عنوان یک شخصی که از خداوند مطلبی رو گرفته و بیان کرده.
چون من احساس می‌کنم مثلا قیامت رو قبول داره. بله، یه قیامتی مثلا هست و اتفاق خواهد افتاد.
حالا مثلا، حالا البته این اینو خیلی به آشکارا نمیگه. ایشون میگه که پیامبر یه شخص بوده، یه آدم نابغه‌ای بوده و آدم خوبی بوده، موفق بوده، ولی از طرف خدا دریافت کرده باشه وحی رو، چنین چیزی معنا نداره. و بلکه ایشون در ماهیت وحی اساساً وحی رو به گونه‌ای تفسیر میکنه که دلیل نداره که مثلا فقط پیامبر بشه در بحث وحی تجربه نبوی. اون بحث داره که اختصاص نداره این نوع تجربه به پیامبر، بقیه انسان ها میتوانن این تجربه ها رو داشته باشن، رضا رؤیا رو که همه دارن.
بله،
همه رؤیا و همه اتفاق میفته. بنابراین تفسیرش از نبوت و از پیامبر با ما متفاوته.
خب سایر کتب آسمانی رو هم همین دیدگاه رو دارن.
بله، همش همین.
همه پیامبرها به نوعی خواب دیدن، تفسیر کردن.
بله بله، ایشون البته رو قرآن زوم متمرکز شده ولی دیدگاهش نسبت به وحی به طور کلی مطرح میکنه. بله.
خب
حالا ما ببینیم که این مطلبی که در مورد معراج ایشون مطرح کردن تا چه اندازه میشه پذیرفت. اولا پیغمبر مشاهدات خودش رو در معراج هیچ جا اسم کلام خدا روش نگذاشته، چون پیغمبر در معراج خودش توضیح داده که من چه دیدم در اونجا. اونجا نگفته اینها کلام خدا هستن، گفته اینها مشاهدات من هستن در عالم در معراج. و بنابراین اصلا مشاهد پیامبر هر هیچ جا پیدا نمیشه تو تاریخ شما پیدا کنید که معراج رو بگه کلام خدا و وحیه. ایشون داره بهش نسبت میده، میگه معراج، چون ایشون میگه وحی تفصیل یافته همون معراجه. در تاریخ هیچ جا پیامبر مشاهدات خودش در معراج رو کلام خدا و وحی ذکر نکرده و حتی مسلمان ها هم چنین ذهنیتی ندارن، ولی قرآن رو گفته کلام خداست. قرآن رو فهمیدن کلام خدا، اونو فهمیدن مشاهدات من در سیر معراجیه. خب در این صورت یعنی در حقیقت در مورد معراج ایشون سخن میگن از عبارات پیامبر در مورد این استش که بسیار بر براقی سوار شدند و عروج کردند و رؤیت عالم ملکوت رو داشتند. در باب معراج از اینها سخن میگن، از عروج و رؤیت و مشاهده. اما وقتی نوبت به تفصیل و تبیین قرآن و وحی میرسه، سخنش از کلام است و سخن گفتن با خدا و نزول کلام الهی بر اون و شنیدن سخن خدا. لذا اصلا دو سنخ متفاوت خود حضرت اینو مطرح کردن. لذا دیدگاهشون با دیدگاه روایات و تفصیلی که خود حضرت داشتن کاملا متفاوت. یعنی ما باید ببینیم که شما اگر بخواید ببینید که مثلا وحی و معراج که یک امر شخصی برای پیامبر اتفاق افتاده،
درسته،
شما خواهد ببینید چجوریه، باید برید سراغ کی؟ باید برید سراغ خودش یا باید سراغ دیگران؟
خودش.
سراغ رفتیم سراغ خودش. خودش چی میگه؟ خودش وقتی مطالعه میکنیم زندگیش رو، ایشون در مورد معراج یه گونه سخن میگن، اونجا سخن میگن از عروج و مشاهده و اینها، در مورد و وحی هم ذکر نمیکنن. در مورد قرآن سخن میگن از نزول و کلام الهی و شنیدن و کلام وحی. شما بر اساس کدام دلیل، بر اساس کدام مبنا به پیامبری که خودش اومده تفکیک قائل شده نسبت میدید چیز دیگری رو؟ لذا ایشون نسبت میدن به پیامبر که یک کار شخصی پیامبر، چون پیامبر خودش معراج کرده، ما که نکردیم، ایشون هم نکرده. خود باید این مثلا خود پیامبر ببینیم چی میگه در مورد معراجش. تبیین هایی که حضرت در مورد معراجشون دارن متفاوت است از نوع مطالبی در مورد وحی دارن میگن. و ثانیاً اصلا قرآن قبل از معراج نازل شده، قرآن قبل از معراج نازل شده. یعنی دو تا قول در مورد معراج هست. یک قول این هستش که حدوداً سال سوم بعثت، دو سه سال اول معراج اتفاق افتاد.
خوب.
و یک قول این هستش که در سه سال آخر مکه معراج اتفاق افتاد.
به هر حال بعد از،
ولی به هر حال همه قرآن یا بخش زیادی از قرآن قبل از معراج
نازل شده.
ولی دو تا قوله، ولی قول مشهور هم همون قولیه که این گروه اول، ابن سعد، ابن اسیر، بلازری، مغریزی، ابن شهرآشوب، اینها همه در مفصل دارن، آدرس ها شما اینجا داریم، که میگن معراج در دو سه سال آخر اتفاق افتاده. این اولا. و اون و اما اونی که بگیم نه، حتی بگیم دو سه سال اول، یعنی مثلا سال سوم اتفاق افتاده، باز هم بخش قابل توجهی از قرآن قبل از معراج بوده. یعنی اولین سوره‌ای که به معراج اشاره داره سوره نجمه. بعد سوره اسراء هستش و تمام نقلیاتی که ترتیب نزول سوره قرآن رو ذکر کردن همشون نشون میدن که حداقل 20 سوره قبل از نزول این سوره نازل شده، مثل سوره علق، مزمل، مدثر، تکویر، اعلا، لیل، فجر، زحا، اینا همش قبلش نازل شده. خب پس شما که دارید میگید اینها تفصیل معراجه، هنوز که نرفته بوده معراج تا بیاد مشاهدات خودش رو شروع کنه به شرح و بسط دادن رو بشه قرآن. کدام معراج؟
شاید نظرشون این هستش که مابقی قرآن.
نه شون کل تفصیل نمیگه مابقی
قرآن، یعنی همه قرآن.
بله اصلا بحث داره همینه. اصلا قرآن میگه کلن از ابتدا تا انتها
تفصیلی از معراج،
تفصیل
معراج،
مشاهداتی که در معراج است. پس اولا این با تاریخ سازگار، اولا عرض کردیم اشکال اولش این بود که به طور کلی با سیره بیانات خود پیامبر که سازگار نبود.
دقیقاً.
ثانیاً با خود سیر زمانی نزول معراج هم سازگار نیست. خیلی از آیات قرآن هست قبلش نازل شده، مثلا سوره تکویر که در مورد قیامت داره توصیف میکنه، این سوره قبل از معراج بوده. خب پیامبر چطور میگید معاد معراج، معاد قرآن تفصیل معاد معراجه؟ اصلا هنوز معراجی نبوده،
معراج سوره... اصلا رخ نداده.
بله. یعنی معراجی رخ نداده تا بر اساس اون بتونه این سوره نازل. پس سوره از کجا آورده حضرت؟ مثل سوره تکویر که بیان شده. بنابراین این هم یک اشکال بر این که از معراج شما نمیتوانید این نتیجه رو بگیرید.
خب استاد اشکالات دیگه ای را هم مد نظر بله. هست؟
بله.
بسیار عالی. اگر موافق باشید یک اصطلاحاً تنفسی هم شما داشته باشید استاد گرامی. ممنونیم از اینکه با ما همراه هستید. قسمتی رو ببینیم، برگردیم اینجا رو در رو و از شبکه جهانی ولایت در خدمتتون هستیم. علی علی
که خوانده محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بوده است همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لوا هست محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. چه سر گرفت ز امر دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، آیا لباس کعبه بر اندام بطره حواس آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست علی 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 مولای اولیای خدا کیست جز علی گیرنده لوای خدا کیست جز علی دست گره گشای خدا کیست جز علی مصداق حل عطای خدا کیست جز علی ممدوح انمای خدا کیست جز علی روی خدا نمای خدا کیست جز علی مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا حیدر کجا فراری جنگ احد کجا حیدر کجا فراری جنگ احد کجا یاد حرم برد قرارم زکر حیدر کرام علیک السلام فقط حب علی و السلام عشق فقط حب علی و
عشق فقط حب علی و سلام. دوستانی که این بیان برنامه رو تهیه کرده بودن دستشون درد نکنه. یه مقداری بعضی موقع ها آدم توی شرایطی قرار میگیره که احساس میکنه یه سری از موارد به خصوص موارد معنوی دیگه نیاز روزانه و نیاز لحظه‌ای و آنی اون هست و انقدر مستر زیارت ائمه اطهار میشیم که از خدا میخوایم که هر چه زودتر این شرایط و بساطی که مربوط به جامعه جهانی هست برچیده بشه. ایوان نجف عجب صفایی دارد و بحث عتبات عالیات و بحث حرم امام رضا علیه السلام به شدت نیازی است که به لحاظ معنوی مردم احتیاج دارن و انشالله به زودی زود شرایط و بستر انشالله فراهم بشه. خدمتتون عرض بکنم که با برنامه رو در رو در خدمت شما عزیزان هستیم. حضرت حجت الاسلام والمسلمین ساجدی رو میزبانی خواهم کرد. در حین برنامه هم میتونید با ما از طریق راه‌ها و پل‌های ارتباطی که دوستان دائما دارن زیر نویس میکنن 3012-03 فضای مجازی و صدای گرم شما عزیزان میتونه به برنامه ما و اون بردار برنامه ما کمک بکنه که انشالله مجموعه برنامه‌های ما و برایند این بردارها بتونه انشالله مفید باشه. استاد ساجدی، داشتیم دفاع میکردیم از این که به اصطلاح معراجی اگر رخ داده است بعدش اومده تفسیری نوشته شده است، این قرآن نیست. در واقع اینجوری نیست که یه خوابی رو شما ببینی بعدم بیا شروع کنی تفسیر کردن، این بشه
تفسیر
کردن، بله،
شرح
و بررسی و این بشه به اصطلاح قرآن. این دیدگاه این آقای دکتر سروشه که شما حتی به لحاظ تاریخی هم مسئله رو کاملا علمی باهاش برخورد کردید که بابا اصلا خیلی از آیات قرآن قبل از معراج رخ داده. و دیگه چی؟
و دیگه این که اساساً تعمیم از معراج به تعمیم دادن تجربه رؤیا رو، تجربه معراج رو به وحی، این خلاف سیره پیامبر هست. یعنی سیره و سخنان پیامبر کاملا نشون میده که این معراج از یک مقوله بوده و وحی از مقوله دیگری بوده. شواهد تاریخی هم که عرض کردیم و افزون بر اینها، اصلا از ایشون ما میپرسیم برای پیامبر معراج اتفاق افتاده، وحی هم برایشون اتفاق افتاده، شما به چه دلیلی میفرمایید که این تفصیل اون هست؟ ایشون فقط یک فرضیه ای را در ذهنشون گذاشتن که وحی رؤیا هست، این فرضیه رو مسلم گرفتن و فقط به فکر نیستن که این شواهد رو یه جوری بچسبونن بهش. مثلا اون تنه درخت ناله کردن رو بگن در عالم رؤیا بوده، زمینه این فراهم بشه که بس این هم در عالم رؤیاست. معراج در عالم رؤیا بوده، زمینه بشه که این هم در عالم رؤیاست. این چه ربطی داره؟ پیامبر میتونه انواع تجارب داشته باشه، یکیش وحیه، یکیش معیا، یکیش رؤیاست، یکیش معراج. شما بر اساس کدام سند تاریخی دارید تجربه معراج رو تعمیم میدید به رؤیا، به وحی؟ دلیلی بر این نداره، فقط ایشون یه حدسی میزنه و بر این حدسشون تکیه میکنن، دلیلی ارائه نمیدن و دلایل تاریخی و سیره زندگی پیامبر کاملا خلاف این رو داره نشون میده. اشکال بعدش اینه که حتی در همین معراج هم، معراج هم فقط مشاهده نبوده، حتی این معراج، معراج هم فقط مشاهده نبوده، گفتگو هم بوده بین خداوند و پیامبر. در معراج وقتی عباراتش رو میخونید، مثلا در قسمتی هستش که خدا پیامبر رو خطاب میکنه یا محمد، حضرت در جواب میگن لبیک رب العزت لبیک. در تاریخ آمده، در موارد متعدد سید ابن طاووس نقل کرده این رو، کسان دیگری نقل کردن که حتی در عالم معراج، در معراج هم فقط مشاهده نبوده و گفتگو هم بوده بین ایشون و خود، بین پیامبر و خداوند. ولی شما نفی میکنید. از اون بالاتر، شما اصلا به طور کلی میخواهید بگید خدایی در کار نیست که به پیامبر چیزی گفته باشه، خودش و تخیلات خودشه. این هم خلاف معراجه. از معراج استفاده میشه که پیامبر میره به عالم دیگری غیر از خودش، از این عالم ماده جدا میشه، وارد عالم ملکوت میشه. ما یک عالم ماده داریم، یک عالم ملکوت. وقتی از دنیا رفتیم، اون چشم ملکوتی ما اون وقت باز میشه، میفهمیم چه عالم دیگری هست. الان ما راهی به اون نداریم. پیامبر الان دسترسی داشتن، از طریق معراج به اونجا متصل شدن و این اتصالی که برقرار شده، اتصال به یک عالم دیگری غیر از عالم ماده، و در اونجا با ملائک، با بهشتیان، با ارتباط داشتن، با خود خداوند هم گفتگو داشتن. ولی شما اصلا به طور کلی وحی رو میگید چیزی غیر از خودش نیست، خودش هست و تخیلات خودش، خودشه و توهمات خودش، خیالشه که روش اثر گذاشته، داره چیزایی رو مثلا خواب دیده، خواب خیالش کار میکرده، نه این که یه عالم دیگری هست و این با اون عالم ارتباط گرفته و اونها مثلا چیزی بهش نشون دادن، اصلا اینا رو قبول. بنابراین حتی تحلیل شما با معراج هم سازگار نیست.
پس مبانی معراج این راه رو هم تقریبا به سوال
بله دیگه. چون اصلا تحلیلی که از معراجشون ارائه میده برمیگرده به این، به طور کلی انکار هر گونه عالم دیگری و موجود دیگری غیر از خود پیامبر. چون میگه همش خود پیامبره، چیزی غیر خود پیامبر، در حالی که معراج ارتباط پیامبر است با عالم دیگری و با غیر خودش. لذا اصلا کار شما با معراج هم هیچ سازگار نداره و تحلیلی که ایشون از معراج میده، علما با چنین تحلیلی از معراج اصلا سازگار نیستن و این بیشتر به نفی معراج پیامبر نزدیکه تا به معراج حقیقی پیامبر.
و خود معراج حقیقی آقا رسول الله را اگر بخواد تو چند جمله بیان بکنید، چطور بیان میکنید استاد؟
معراج حضرت به حساب در سیری که در مورد معراج داشتن
و سفرشون به عالم ملکوت،
این سفر روحانی
روحانی بله
یعنی سفر روحانی ما حالا اون بیشتر اون چه که بیشتر در موردش گفتگو میشه سفر روحانی هست نه جسمانی.
خب
ما وقتی از دنیا میریم سفر روحانیمون آغاز میشه، جسممون از ما جدا میشه، میذارن دفن میکنن تا قیامت که دوباره این جسم به روح برگرده. ما وقتی از دنیا رفتیم سفر روحانیمون آغاز میشه، چیزی که از دیگه در اختیار خودمون نیستیم دیگه، انا لله و انا الیه راجعون، اونجا دیگه ما در محضر خدا هستیم و دیگه جای این که ما خودمون رو اصلاح کنیم و اینها وجود نداره. سفر روحانی ما بعد از مرگ آغاز میشه. پیامبر این ارتباطش با عالم ملکوت در این دنیا انجام شده و یک و معراج یکی از بلندترین ارتباطات پیامبر هست با عالم ملکوت و سفر روحانی. لذا اصلا ارتباط حضرت با یک عالم دیگری هست و مشاهده اون عالم و موجودات اون عالم. ولی تحلیلی که آقای سروش از وحی میدن و از معراج اصلا چیزی غیر پیامبر نیست، همش تخیلات و توهمات خود حضرته.
و یه نکته که از این جمله من درسته یا نه، آیا آقا رسول الله تنها بشری بودن که زودتر از موعد انا لله رو تجربه کردند؟
بله. یعنی حقیق... بله یعنی اون چون ارتباط با عالم ملکوت داشتن این ارتباطشون به صورت کامل تر از بقیه انسان ها محقق شده در این جهان.
خب
بنابراین این دیدگاه ایشون هم قابل قبول نیست در مورد معراج. و اشکال دیگری که باز بر ایشون وارد هست اینه که گذشته از معراج، ما وقتی بیانات پیامبر رو در باب رؤیا بررسی میکنیم میبینیم که متفاوت هست با تحلیلی که آقای سروش میدن. به عبارت دیگه تحلیل سخنان پیامبر در مورد رؤیاهای صادق شاهدی است بر کذب دعاوی آقای دکتر سروش، چون آقای دکتر سروش دارن میگن که وحی همش رؤیاست، نهایتا رؤیای صادقه که خودش اومده نگارش کرده. خب ما حالا میریم سراغ پیامبر ببینیم ایشون در مورد وحی خودشون چی گفتن، در مورد رؤیاشون چی گفتن. ایشون هر دو رو توصیف کردن، هم خود حضرت توصیف کردن هم ائمه اومدن توصیف کردن که چه اتفاقی افتاده، وحی پیامبر چیه، رؤیای پیامبر چیه. در مورد وحی پیامبر چند تا ویژگی ذکر شده، هم در سخنان خود حضرت هست، در سخنان خود در از جمله مثلا در روایتی از حضرت نقل شده، ازشون پرسیدن یا رسول الله کیفه یعتیک الوحی، وحی چطور بر شما نازل میشه؟ حضرت هم دن فقال احیانا یعتینی مثل سلسلت الجرس و هو اشده علیه، گاهی مثل یک صدای شدیده، اون نوع وحی مستقیمی که جلسه گذشته عرض کردیم که خیلی سنگین بوده بر پیامبر. باز در ادامه میگن و احیانا یتمثل لی الملک رجلا، گاهی هم برای من ملکی متمثل میشه، فیکلمونی، با من سخن میگه. این در بخاری صحیح بخاری جلد 1 صفحه 4 آمده، ابن شهر آشوب مناقب آل ابی طالب جلد 1 صفحه 43 آمده و جاهای دیگه. ائمه علیهم السلام هم پس یک ویژگیش اینه که در حقیقت یک نوع سخن گفتن به گوش باطن پیامبره وحی. یعنی پیامبر وقتی بهشون وحی نازل میشه با گوش باطن سخن میشنون، حالا یا مستقیم یا از طریق ملک متمثل میشه. مردم ملک ها نمیدیدن، حضرت میدیدن ملک رو در این دنیا. حضرت ما این متمثل شدن ملائکه بر پیامبر، حتی ما برای بعضی علما داشتیم که تمثل پیدا میشن، تمثل پیدا میکنن، بعضی از مثلا ارواح گذشتگان حضور پیدا میکردن، مطلبی رو بهشون منتقل میکردن. ما مرحوم علامه طباطبایی خودشون نقل کردن و برای دیگران هم اتفاق افتاده، شاگردشون نقل کردن، مستندم هست. یعنی این ارتباط ملائکه در حد اعلا برای پیامبر بوده، ولی میخوام بگم چنین چیزی ممکن است اما این فقط وحی اختصاص به پیامبر داره. اما اصل این که از عالم غیبی شخصی بیاد نزد انسان که من اونو ببینم و بقیه نبینن، این مثلا روح مردگان، مثلا فلان شخصی که مرده، اون فلان عالمی که مرده، در مورد علامه طباطبایی این گونه بوده، یه روح یکی از علما که فوت کرده بودن از طرف امام زمان میان و یک پیامی رو به ایشون منتقل میکنن در زندگی هست علامه طباطبایی هست این قضیه.
مستند و تاریخی
مستند محکم. بله شاگردشون نقل کردن، مرحوم علامه تهرانی، مرحوم تهرانی که در مشهد بودن،
بله
ایشون نقل کردن و برای علما این گونه ارتباطات با عالم غیب وجود داشته. میخوام بگم تمثل پیدا کردن، این که یک شخصی حاضر بشه نزد من و دیگران نبینن، این چیز عجیب غریبی نیست، ولی برای پیامبر استثنایی بوده و اونم ملک وحی نازل میشده بر پیامبر. خود حضرت میگن به من این گونه بوده. از امام باقر و امام صادق علیه السلام هم روایت متعدد نقل شده، حالا کسانی بخوان مراجعه کنن میتونن مراجعه کنن به تفسیر قمی جلد 2 از علی بن ابراهیم هست که حضرت در اونجا اشاره میکنن به همین نکته ای که میفرمان که امام باقر میفرمان که از زمان بعد از بعثت حضرت عیسی تا زمان بعثت پیامبر ما هیچ کس صدای وحی نشنیدن، یعنی صدای وحی اختصاص به پیامبر داره و کسی دیگری نمیتونه بشنوه. ان اهل السماوات لم يسمعوا وحيا فيما بين ان بعث عيسى ابن مريم الى ان بعث محمد، یعنی فلم، یعنی وقتی که بعد از حضرت عیسی تا زمان پیامبر ما هیچ کس به گوش باطنش وحی منتقل نشد و کسی نتوانست وحی را بشنوه مگر پیامبر. بنابراین پس یک ویژگیش این هستش که یک نوع شنوایی باطنی برای پیامبر اتفاق میفته. و ویژگی دومیش این هستش که وحی از مقوله سخن و کلامه، نه از مقوله مشاهده، از مقوله کلامه، یعنی پیامی منتقل میشه به پیامبر. این هم باز وقتی که در تاریخ آمده، وقتی که ولید ابن مغیره اومد پیامبر رو مسخره کرد و گفتش که یا محمد انشدنی من شعرک، از اون شعرهایی که شعر میگی یه شعر برای من بگو. حضرت فرمودن ما هو شعر ولکنه کلام الله، این شعر نیست، این کلام خداست.
خداست.
در تفسیر قمی اومده جلد 2 صفحه 293 از علی ابن ابراهیم و جای دیگه هم آمده، یعنی از مقوله کلام و سخنه که به گوش باطن پیامبر منتقل میشه، نه از مقوله مشاهده، نه از مقوله دیدن یک صحنه.
یه صحنه.
بله. بله این صحنه ها در معراج اتفاق افتاده. اونجا صحنه ها را میدیده در معراج. از مقوله مشاهده بوده چون خود حضرت گفته اون از مقوله مشاهده است. اینجا هم از مقوله سخن و کلام بوده چون خود حضرت فرمودن از مقوله سخنه. جالبه که آقای سروش به خاطر این که این رو با فکری هم چجور این درست بکنم، چون خب قرآن پر است از این که خطابهایی به پیامبر، یا ایها النبی اتق الله، ای پیامبر تقوا پیشه کن، خب خودش داره به خودش میگه تقوا پیشه کن، یا ایها النبی قل ازواجک این کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین الی آخر. احکامیه که خداوند برای پیامبر داره بیان میکنه، خودش داره به خودش احکام میگه. احکام که قبلش نبوده، این احکام جدیدیه که اسلام داره میاره. اصل احکام در قرآن آمده، تفصیلش رو ائمه و پیامبر فرمودن. ابتدا به ساکن از کجا آورده اینا رو پیامبر؟ مگه نمیگه اینا رو خودش داشته به خودش میگفته؟ این احکام جدید از کجا آورده پیامبر؟ شما میگید خودش هست و خودش. این یا ایها النبی ها در قرآن که حدود 13 مورد میگه یا ایها النبی، یا مثلا میفرمان یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، فین و این لم تفعل فما بلغت رسالته، پیامی که به تو دادیم رو منتقل کن در مورد امام علیه السلام، و اگر انجام ندادی وظیفه تو انجام ندادی. داره خودش به خودش میگه. یا در اونجایی که میگه اگر شما حق نداری در قرآن تصرف کنی، چیزی کم کنی یا اضافه، اگر اضافه کردید من فلان بلا رو بر تو نازل میکنم، اینا رو خودش داره خودش رو تهدید میکنه. یعنی چی؟ این رو چجوری ما با تفسیر کنیم اینها رو؟
تهدید خودش، صحبت خودش،
خودش داره به خودش اگه این کارو کردی پدرت در میارم، و خودش به خودش داره اینجور میگه. یعنی چی؟ اینها یکی دوتا هم نیست، یعنی در قرآن فراوانه. خب ایشون
ماشاءالله داری.
بله، که خطاب کاملا نشون میده که داره کسی دیگه داره پیامبر رو خطاب میکنه.
در واقع مخاطب اون شخص آقا.
حالا ایشون چی میگه؟ میگه جبرئیل هم همان محمد بود. عبارت ایشونه. که در رؤیای قدسی بر خود او چون فرشته ظاهر شد و به او همان را داد که خود از پیش داشت. خودش داشت به خودش داشت حرف میزد.
اصل فرشتگان رو هم زیر سوال بردن دیگه. فرشته وجود نداره که بخواد مثلا اینجوری بگه، درسته؟
بله، نه من فرشته
نیست که
بگه
بله دیگه، خودش دیگه. خودم با خودم شروع میکنم حرف زدن.
محمد تعبیر جبرئیل بود، یعنی هر چی جبرئیل، شما با تعبیرش کنید به خود محمد. هر چی پیامبر میگه
بسم ربک الذی خلق،
هر چی پیامبر میگه که من جبرئیل بهم سخنی گفت، میگه محمد تعبیر جبرئیل بود. بعد میگه از این بالاتر ادامهش میگه پیامبر در رؤیا به جای خدا هم مینشیند و زبان او با خودش سخن میگه. همین یا ایها النبی و اینایی که داره میگه بلغ، خودش میشه خدا، به خدا میگه ای پیامبر اگر تصرف کردن آیاتی که میگم جهنم میبره منو، فلانت میکنم.
خب کی میبره جهنم؟ برخی که باید باشه میبره جهنم دیگه.
یعنی بعد جالبش اینه که ایشون میگه من تحلیلی از وحی رای میدم که سازگاره با آیات قرآنه و تحلیل من نسبت به بقیه تحلیل سازگارتره. حالا شاهد دیگه، فرض کنیم که بگیم حرف شما بر فرض درسته، در عالم رؤیا بوده. خب در عالم رؤیا بوده و خود تخیلات پیامبر بوده، خودش نشونده جا پیامبر، جای خدا و خودش حرف زده، خودش نشونده جای حضرت موسی، جای حضرت استال، همه اینا رو بگیم که همش اینا تخیلات پیامبر، خودش با خودش داره حرف میزنه. خب آدم خواب تو عالم خواب اگرش بپرسی تو عالم خوابه بگوی کیه، میگه بله طبق این تحلیل این یه شخص دیگه است. آره اون مثلا منم، اونم فرض کنید
شخص مخاطب شخص.
ولی وقتی بیدار شد، یه دفعه از خواب بیدار شه، الان ازش بپرسی کی داشت باهات صحبت میکرد، الان باید بگه خودم به خودم حرف میزدم.
نه
الان دیگه بیدار شده دیگه، از تو عالم خواب اومد
بیرون.
اگر حرف شما درست باشه، وقتی از خواب بیدار شد که دیگه نباید نرو بگه،
بعد بگه
ای عجب پچه حواسم نبود، من خودم داشتم
با خودم
حرف میزدم. خب ایشون باز بیدارم که شده همونو داره تکرار میکنه.
عجب،
بیدارم که شده،
نهایتا یه دقیقه زمان داریم،
بیدار هم که شده هنوز تو عالم توهم خودشه، هنوز تو عالم تخیلشه. خب وقتی در عالم خواب باشه بگیم بله تو عالم خواب اشتباه کرده، خودش جای دیگر نشونده. ولی وقتی بیدارم شده ازشون میپرسن کی بود، میگه دیگری بود، میگه همونو داره تکرار میکنه. بنابراین اینها اصلا با آیات قرآن سازگار نیست، با سیره زندگی پیامبر سازگار نیست، با تاریخ سازگاری نداره و دقیقا خلاف ظاهر بسیاری از آیاته. بنابراین وقتی که یه کسی، حالا حتی خود ائمه علیهم السلام، فرض کنید پیامبر خودش تو عالم خواب و رؤیا بوده، هم در عالم خواب هم بیدارم که بوده، تو توهمات بوده نعوذ بالله. خب ائمه علیهم السلام که دیگه پیامبر نیستن، خودشون اینها که دیگه پیامبر نیستن که دوچار اون توهم و تخیل شده باشن. خب این خود پیامبر شما میگید در عالم خواب داشته با خودش توهم تخیل میکرده، داشته با خودش حرف میزده، درسته؟ میگیم بیدار شده، دازم همه حرفا میزنه، ممکنه بگیر نه بیدارم شده، هنوز اون توهمات برش مثلا حاکمه. خب ما وقتی میریم سراغ ائمه، ائمه که دیگه یه شخص دیگری هستن، اینا که دیگه خودشون خواب ندیدن دیگه، درسته؟ خواب فرض کنیم پیامبر دیده دیگه، ائمه که یه شخص دیگری هستن. از ائمه که خارج از گودم هستن ازشون میپرسیم وحی چیه، اینها که لاقل دیگه باید بگن آره پیامبر حواسش نیست، تو عالم خواب بوده و داره خوابش داره بیان می‌کنه. ائمه هم خلاف اینو گفتن، ائمه هم فرمودن که نه، وحی در عالم خواب نبوده، در بیداری بوده و اساساً از مقوله گفتگو و پیام الهی خود روایت از امام صادق عرض کردن و امام باقر که حضرت فرمودن که اصلا این ویژگیش ویژگی کلام و صوتی به باطن پیامبر، به گوش باطنش بیان میشه، با گوش باطن میشنوه. خب ائمه علیهم السلام دارن چی میگن؟ آیا همه اینا دارن اشتباه میکنن؟ تمام این روایاتی که ائمه علیهم السلام در تفسیر وحی دادن همه اینا اشتباهه؟ چگور باید این را تفسیر کنیم؟ بنابراین هیچ دلیلی بر این که بخوایم این را بپذیریم و یک شواهد قابل قبولی ما نمیتونیم براش پیدا بکنیم.
و باز هم دلایل دیگری هم هست؟
بله، یه سری باز یه چند تا دلیل دیگه است که ظاهراً دیگه
ما تقریبا 2 دقیقه زمان داریم استاد، اگر میتونید به صورت سرفصل.
بله، من سریع میخواید اشاره بکنم.
بله، سریع اگر محبت کنید.
بله. خب ما در مورد رؤیای صادق چند تا ویژگی وجود در رؤیای صادق، چون ایشون میگه وحی همون چیزی شبیه رؤیای صادق است، اصلا خود رؤیاست. رؤیای صادق ویژگی هایی داره. یکی این که رؤیای صادق بعد از رحلت پیامبر هم استمرار داره و قابل تجربه است. تو روایت هم داریم، در روایت از خود حضرت نقل شده، از دارالمنصور نقل کرده سیوطی در دارالمنصور، میگه که حضرت میفرمان پیامبری بعد از من تمام شده، نبوتی در کار نیست، ولی مبشرات یعنی خوابهای صادق ادامه داره. این یه ویژگیشه، ولی وحی ادامه نداره. در روایت داریم که وحی دیگه ادامه نداره، ولی رؤیای صادق حضرت همون ادامه داره. ویژگی دومش نیستش که حضرت رؤیای صادق رو نفرمودن، که چون حضرت رؤیاهاشون رو میگفتن من خواب دیدم و یه سری مجموعه آثاری یه در جایی خود رؤیاها جمع‌آوری شده. در مورد رؤیاهاشون هیچ وقت دستور ندادن که اینها را بنویسید، کتابت کنید. خوابهای زیادی نقل شده از حضرت، ولی در مورد این خوابها که منابع متعددی هم هست، حالا من در همون کتاب رؤیا انگاری وحی هم اینا را آوردیم، خوابهای زیادی نقل شده که اون خوابها هیچ کدوم تو قرآن نیامده جدا خوابهای پیامبره.
و استناد تاریخی هم داره.
بله، استناد تاریخی هم داره، مستندش آوردیم. و حضرت نسبت به این خواب هم نفرمودن این را بنویسید، قرائت کنید، حفظ کنید. و عباراتی که در مورد اون خواب ها دارن دیران اینه که میگه در خواب چنین و چنان دیدم. این عبارات حضرت اینه که من در خواب دیدم.
خواب دیدم.
نمیگن خدای، ولی در مورد اینجا میگن خدای سبحان چنین فرمود. در مورد وحی فرمودن خدای سبحان، در اونجا میگن خواب. در قسمت رؤیاشون وقتی مطلبی مبهم بود مردم میپرسیدن که منظور چی بوده این خواب. مثلا در تاریخ داریم که یه وقت حضرت خوابی از خودشون نقل کردن، گفتن که من خواب دیدم یک کاسه ای از شیر برام آوردن و اونو نوشیدم و دیدم که یک سیلابی از ناخونهام زد بیرون از ناخونهام. حضرت پرسیدن که تعبیرش چیه این خوابتون؟ حضرت فرمودن که تعبیرش علمه، که علم از من تراوش میکنه. یعنی در مورد خوابشون تصریح دارن که اینها خواب منه.
یعنی خودشون کاملا تفکیک کردن.
بله، تفکیک کردن و اون خوابها رو تو قرآن نیاوردن. در مورد خوابشون نگفتن اینها رو ثواب داره قرائتش، ثواب داره حفظش. ولی در مورد وحی گفتن ثواب داره، دست بی وضو برش نباید گذاشت، قاریش قرائتش مستحبه، ثواب ویژه‌ای داره قرائت اینها، کتابتش و تعلیمش توصیه داشتن، حفظ کردنش رو توصیه داشتن. دقیقاً حضرت تفکیک کردن میان رؤیاهای خودشون و خوابهای خود و وحیشون. برای وحیشون یه احکامی صادر کردن، برای رؤیاشون یه احکام دیگری و کاملا تفکیک شده است. در مورد وحیشون عباراتشون اینه معمولاً که خدای سبحان چنین فرمود، در تاریخ از متمن نمیتونم آدرسش رو براتون بیان کنم، یا خداوند چنین نازل کرد، یا بر من چنین نازل کرد. ولی در مورد خوابشون میگن من در خواب چنین دیدم.
یعنی خود کلام آقا رسول الله خواب و به هر حال وحی کاملا جدا بوده، مشخص تفکیک
در اونجا است. در مورد خوابشون عبارت تعبیر به کار میبردن، گفتن مثلا تعبیرش اینه. ولی در مورد قرآن عبارتشون اینه که معنای آن اینه، یا منظور اینه، یا تفسیر اینه. لذا با توجه به سیره و سیره عملی و سخنان پیامبر و اهل بیت علیهم السلام کاملا اینها از همدیگه تفکیک شده است و هیچ شاهد تاریخی ما نمیتوانیم در برای سخنان آقای دکتر سروش بیابیم.
متشکرم از حضور شما استاد ساجدی عزیز، از همراهی شما بینندگان عزیزم خیلی سپاسگزاریم. اصلا زمان نداریم، بلافاصله با کلمه التماس دعا تو این ایامی که آروم آروم داریم به ماه مبارک رمضان و آخرین روزهای ماه مبارک شعبان هم هست، انشاءالله ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. شبتون بخیر، خداحافظ. اللهم صل علی محمد و
وآل